تبدیل شد به سیاست‌های توسعه تکنوکراتی، عملاً مردم به ذاته در این دولت تبدیل میشن به یه تهدید. یعنی دولت بیشتر دنبال مدیریت مردم تا اتکا به مردم، حالا مدیریت روانی، مدیریت سیاسی و امثال هم تو اشکال مختلف. لذا بعد از دفاع مقدس با این ایده غلط ارتباط بین مردم و مسئولین و گفت و جنس تخاطب بین مردم و مسئولین به طور کلی تغییر کرد. نهادهای مردمی مثل کمیته های انقلاب، مثل جهاد سازندگی به تدریج به سمت حذف شدن رفتن و از عرصه این نهادها خارج شدن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی عالی. از شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که با ما با منظریه همراه هستند. یه بخشی رو بشنویم و برگردیم.
نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار با حضور کارشناسان و صاحب نظران گفتمان انقلاب در شبکه رادیویی جوان، یک شنبه شب ها ساعت 22. منظریه. منظریه را یک شنبه شبها ساعت 22 در شبکه جوان بشنوید و در ایران صدا .ir ببینید.
دوباره برگشتیم. اینجا منظریه است، منظری به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب. منظریه کاریست از دبیرخانه جشنواره علوم انسانی عمار با همراهی شبکه رادیویی جوان. این قسمت رو درباره دوگانه جهاد و توسعه با محوریت مستند بر اثر زلزله میشنویم. در خدمت آقای دکتر ظهوریان هستیم. آقای دکتر، یکی از در واقع کارهایی که دولت جدید در صدد احیایش هست همین جهاد سازندگی است که حالا حتی براش مثلا یک پستی رو هم، یک مسئولیتی رو هم طراحی کردن با عنوان مردمی سازی دولت که این مأموریت رو بهش محول کردن که جهاد سازندگی رو احیا بکنه و به نظر میرسه که اون نوع نگاه به مردم یه تغییراتی وجود داره در دولت، در نوع نگاه به مردم و مردم رو دیگه شاید تهدید نبینه. ولی احیای جهاد سازندگی به نظرتون با چه چالش‌هایی روبرو هست؟ چه میزان واقعا مردمی خواهد بود و چقدرش دولتی میشه با همون نگاه‌های قبلی؟
نفس اینکه نگاه‌های کل کلان دولت نسبت به مردم تغییر کرده به نظرم خودش مسئله ارزشمندیه. ضمن اینکه به لحاظ روشی میشه نقد‌های جدی به جنس کنش‌های دولت تو این مسئله داشت. یعنی خب تو همین بحث احیای جهاد سازندگی به نظرم دولت یه تجربه و آزمون و خطا رو انجام داد. ابتدا دولت رفت به سمت اینکه یکی از نهادهای ذیل دستگاه‌های موجود رو تغییر نام بده به سمت به نام جهاد سازندگی، که خب عملاً پروژه موفقی نبود. بعد ذیل یکی از دستگاه‌های دیگه شورای عالی تعریف کرد که اینم هنوز حداقل خیلی خروجی این که چه کارکرد عینی تو فضای اجتماعی داشته، حداقل بروز و ظهور جدی ما ازش مشاهده نکردیم. اون چیزی که درک من از احیای جهاد سازندگی، ببینید مزیت کار جهادی چیه؟ یکی از مزیت‌های مهم عرض کردم ساختار منعطفه، یعنی ساختاری که متناسب با مسائل بتونه تغییر جهت بده، تصمیم گیری توش در میدان عمل اتفاق بیفته، نه برخلاف بوروکراسی‌های دولتی در پشت میز. و یکی از کارکردهای مهمش هم تربیت نیروی انسانیه، یعنی خود جهاد سازندگی شاید مهمتر از اون فقر و محرومیتی که میرفت تو روستاها از بین میبرد و سعی میکرد باش مواجهه کنه، کارکرد مهمترش این بود که یه نسلی از مدیران رو تونست برای کشور تربیت کنه که در حوزه‌های مختلف این مدیرها بتونه قابلیت استفاده داشته باشن بدون اینکه بوروکراسی بزرگ و برای کشور ایجاد کنه. درک من از احیای جهاز سازندگی هم زیل همین مدل اتفاق میفته. یعنی به نظرم اون چیه که به عنوان احیای جهاز سازندگی اطلاق میشه باید ماهیت سازماندهی و هدایت ظرفیت‌های جهادی موجود در کشور و هدایت اون به سمت نیازهای واقعی باشه. یعنی همون تعبیری که به عنوان لوله کشی بین ظرفیت‌ها و نیازها من به کار بردم در مورد جهاز سازندگی، اینجا هم به نظر همین جنس اتفاق باید بیفته. یعنی یک نهاد بسیار چابک، بسیار کوچکی که چند سه جهت مشخص داره. اولا از یک طرف باید بره شناسایی نیازهای واقعی روستاها و مناطق محروم رو داشته باشه. سمت دیگری که این نهاد کار میکنه باید شناسایی ظرفیت‌های جهادی و ظرفیت‌های مردمی که میتونن کمک کنن به حل مسائل روستاها. روستاها که میگن مناطق محروم هم طبیعتاً هستش دیگه. و سمت سوم اینم باز شناسایی منابع و ظرفیت‌های دستگاه‌های دولتی کشور و بیاد گروه‌های جهادی رو از یک طرف متصل کنه به این نیازهای روستاها و از یک طرف دیگه منابع کشور و ظرفیت‌های کشور رو هم بیاره در خدمت این، تا ما به تدریج چه در حاشیه شهرهای ما، چه در مناطق محروم و چه در روستاها بتونیم یه پیشرفت جدی رو شاهد باشیم.
یعنی این سه ضلع داره در واقع. یک ضلعش ظرفیت‌های مردمی هست که به عنوان جهادگران میتونن حضور داشته باشن، یک ضلعش نیازهای واقعی مناطق مختلف کشور با عنوان مناطق محروم، روستاها یا هر جای دیگه است، یه ضلعش هم منابع دولتی هست که باید پای کار باشن
و یه نهاد رگولاتوری که قرار این سه ضلع رو با هم متصل کنه و یه الگوی احیای جهاز سازندگی رو برای ما شکل بده.
منظری به علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب.
حالا از یه منظر دیگه ای باز بخوایم به احیای جهاد سازندگی توجه بکنیم، مسئله فرهنگ جهاد هست، فرهنگ جهاد سازندگی. مثلا تو همین مستند بر اثر زلزله مرحوم حسین علی عظیمی میره و با فرهنگ مردم بن زمین خو میگیره، با اونا زندگی میکنه و اون نگاه های مردم که نسبت به مثلا دولت داشتن، نسبت به حاکمیت داشتن، اون انگاره ها رو پس میزنه. یه کار فرهنگی هم در کنار کار جهادی و سازندگی که داشته انجام میداده رو انجام میده. حتی اونجا مثلا جلسه زیارت عاشورا برقرار میکنه. خیلی وقتا مثلا توی مستند هم هست که وقتی میخواستن کارو افتتاح بکنن قبلش نماز میخونه. یعنی یه جنس فرهنگی هم در کارش وجود داره. چقدر این احیای جهاد سازندگی به مسئله فرهنگ جهاد سازندگی وابسته است و از کجا باید شروع کرد؟
ما تا در مسئله محرومیت زدایی به طور کلی توجه جدی به ضلع هویت سازی و کار فرهنگی نداشته باشیم، این محرومیت زدایی ما هیچ وقت پایدار نیستش. من یه مثال بزنم، یه وقتی تو حاشیه شهر مثلا این کارهای برخلاف توزیع بسته های معیشتی و اینا انجام میشه، خب ما اثرسنجی رو این جنس از کار انجام دادیم. نمیخوام بگم این کار به طور کلی کار بدیه، ولی اینکه ما بخش عمده از منابع حاکمیتی رو آوردیم رو کاری که شاید خود مردم هم بخش عمده از این رو میتونن انجام بدن
یا انجام میدادن قبلا
و شاید اصلا ورود حاکمیت به این عرصه اون جریان
مردمی رو از بین برد،
بیزوال مردمی رو از بین برد. و اثرسنجی هم که میکنیم اینا، اثرسنجیاش واقعا تو از بین بردن فقر پایدار نیست. یه جایی حتی بعضن اثر معکوس هم داشته. یعنی یه مناطق تو حاشیه شهر مشهد ما دیدیم به واسطه اینکه مثلا اونجا به طور مستمر جریان بسته‌های معیشتی وجود داره، مثلا اجاره خونه‌ها رفته بالا، مردمی که اونجا ساکن بودن بعضن به همین دلیل مثلا صاحبخونه‌شون ازشون اجاره بیشتری میگیره. حتی جنس پروژه‌های کمک رسانی و اینایی که مثلا بعضن ما یه مدل‌های رفتیم تو حاشیه شهر، مثلا پاساژ تجاری ساختیم، گفتیم آقا ببین ما پاساژ می‌سازیم خونه اینجا گرون میشه و مردم داراتر میشن. این هم اساسا یه نگاه اشتباهی به توسعه تو حاشیه شهر. اتفاق که میفته چیه؟ وقتی شما مسئله توانمندسازی، مسئله هویتی، مسئله اشتغال و مسئله محرومیت پایدار رو اینجا حل نکردی، چه اتفاق میفته؟ وقتی خونه گرونتر بشه، زمین گرونتر بشه، خب یه نسل اونجا صاحب خونن. اولا کسی که اجاره داره که باید یه لایه بره تو شهر عرفت. یه منطقه محرومتر. دوم کسی که خودش مالکه، خب اونم اگه مسائل پایدارش مثل اشتغال حل نشه، توی انتقال بین نسلی، نسل بعد اینا مجبورن که منتقل بشن به یه لایه محرومتر. یعنی ما تا مسئله هویت و تا مسئله تعلق خاطر خود مردم منطقه به اونجا رو حل نکنیم، شما هر چقدر هم پروژه محرومیت زدایی اجرا کنی، ممکنه تو پروژه محرومیت زدایی افراد موفق باشی، ولی اون فرد تا توانمند میشه از اون منطقه خارج میشه، تا یه مقدار به لحاظ معیشتی وضعش بهتر بشه. چرا؟ چون هنوز خودشو متعلق به هویت محلی نداره، خودشو به اون منطقه، به اون روستا، به اون منطقه حاشیه شهر. در حالی که همون فرد اگه تو منطقه خودش بماند، توانمند شود، میتونه خودش بقیه مردم محلش هم از چرخه فقر و چرخه محرومیت خارج کنه.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید دکتر. من بخشی از سوالاتم باقی مونده، اما فرصت ما اجازه نمیده که بیشتر از این در خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم که با منظریه همراه بودید تشکر میکنم. منظریه قرار منظری باشه به مفاهیم علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب. گفتگوی امروز ما در خصوص مستند بر اثر زلزله بود که به اقدامات جهادی مرحوم مهندس حسین علی عظیمی میپرداخت. اون چیزی که من از گفتگو با دکتر میثم ظهوریان برداشت کردم این بود که اساساً مدیریت جهادی در برابر کار تشکیلاتی نیست، بلکه در برابر بوروکراسی های پرپیچ و خم هست و کار جهادی یک کار مأموریت محور و مسئله محور هست در برابر اون نگاه وظیفه محوری که در سازمان ها و نهادها و مسیرهای بوروکراتیک وجود داره. خیلی ها ایده جهادی رو و نهادهای جهادی رو فاقد ایده کلان تلقی میکنن، اما این چنین نیست و ایده کلان جهادی در این مسئله محوری تونسته موفق باشه و انعطافی رو به یک سازمانی مثل جهاد سازندگی بده که خودش رو با مسائل تطبیق بکنه. و از حیث آسیب شناسی فعالیت‌های جهادی کنونی باید به این مسئله توجه بکنیم که این فعالیت‌ها بیشتر مقطعی و موقت هستن، نه دائمی و مستمر، و ظرفیت‌های مردمی و نیروهای اجتماعی مردم رو نتونسته درگیر بکنه و این یه ضعف اساسی است و باید برای برطرف کردنش بیشتر توجه داشته باشیم. و اینکه چرا بعد از یه مدتی بعد از جنگ دیگه ایده جهاد سازندگی افول میکنه، برمیگرده به اینکه نگاه به مردم از یک نگاه فرصت محور به یک نگاه تهدید محور متاسفانه تبدیل میشه. و اگر دوباره میخوایم احیا کنیم جهاد سازندگی رو که دولت الان دنبال چنین چیزی هست، باید این نوع نگاه تقویت بشه و باید تلاش کنیم سه ضلع ظرفیت‌های مردمی، نیازهای واقعی مناطق محروم و منابع دولتی در کنار همدیگه در یک سازمان پویا تصمیم گیرنده در میدان و با نگاه به نیروسازی برای انقلاب باید در میدان باشن. و نکته آخری که دریافت کردم از گفتگوی خودم با دکتر میثم ظهوریان این بود که اساساً مسئله فرهنگ و هویت فرهنگی مناطق محروم خیلی میتونه گره‌گشا باشه توجه به مسئله فرهنگ و مسئله هویت در این مناطق برای اقدامات جهادی و برای فعالیت‌هایی که بتونه نیازها و مسائل اونها رو برطرف بکنه. تشکر می‌کنم آقای دکتر از شما، از وقت و فرصتی که به ما دادید. اگه نکته پایانی دارید ما در خدمتتون.
سلامت باشین. منم تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز که این مدت مزاحمشون بودید.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار همه شما.
اطلاعات و خبرهایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
ترنج کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. اگرچه چنگ نوازان لطیف دست بوند، فدای دست قلم باد دست چنگ نواز. ترانه خون اومدیم پس سلام علیکم.
صدک فصل بهاره، ترانه سر کن فصل موسیقی و رنگ باغ و خبر کن. صدک فصل بهاره، ترانه سر کن فصل موسیقی و رنگ، ترانه سر کن فصل موسیقی و رنگ باغ و خبر کن. واسدک فصل بهاره، ترانه سر کن فصل موسیقی و رنگ باغ و خبر کن. غرق قنوته دستای گلدون، خوشه به خوشه گل ریزون، صحنه بهشته شهر دلامون، چه به کوچه
خزانی اگر گلشن عشق را بهار تویی، عشق را گر پیمبری لیکن حسن را آفریدگار تویی.
قصه نگو کیه که باور نکنه، یه روز باهاش تنها نشه، یه شب باهاش سر نکنه. قصه از اونجا که تویی تازه به آخر میرسه، تازه چراغ روشنه چشمای تو سر میرسه. قصه نگو، قصه نگو،
۳۸۸۱ برای شماست. پس برامون پیامک بزنین و از ناگفته هاتون بگین، از شعر، غزل، ترانه، هر چی دلتون میخواد بگین.
حرفای ناگفته زیاده ولی چه فایده گل من، دادمون از این جدایی گل بی‌نقش من نفس
اندر عجبم ز جان ستان که از چطویی جان بستد و از جمال تو شرم نداشت.
تنها میمانم میدانم میآیی، با تو آرامم بی ترس از تنهایی. تنها میمانم عاشق‌تر زخمی‌تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تارم من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت
تایی توی اندر سخا، رستم دستان توی اندر نبرد. خلاصه که یار همیشه با وفای ما شما شنوندگان جانی.
از کوی آن یار آمدم، باز آمدم، باز آمدم، از کوی آن یار آمدم. در من نگر، در من نگر، بهر تو غم خار آمدم، بهر تو غم خار آمدم، باز آمدم، باز آمدم. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم، چندین هزار سال شد تا من به گفتار آمدم، تا من به گفتار آمدم، باز آمدم، باز آمدم.
تا فردا مثل خودتون که ماهید، شبتون ماه.
خواستنت یار زوی ساده نیست، بودنت تمام هستی منه، زندگیم تو رو نفس کشیدنه. وقتی می نویسمت واژه ها یکی یکی صدا میشن، خط به خط به حرمت تو پا میشن. ماهی تنگ بلورم، اهل دریاهای دورم، پر شعرم، پر شورم، کاش بیایی به دیدنم. یه پرندم که اسیره، بی تو از زندگی سیره، یه کاری کن که نمیره، کاش بیایی به دیدنم، کاش بیایی به دیدنم، کاش بیایی به دیدنم.